حوزه هایی رو مثل موضوع سزارین و زایمان طبیعی باید به لحاظ قانونی ورود کنیم. در مجموع میخوام اینو عرض کنم، ما در راهکارهای قانونی در دنیا تجربه های روشنی داریم، میتونیم اونها رو بومی سازی کنیم، در کشورمون استفاده کنیم که در این طرح تعالی خانواده و جمعیت هم هست. اما من نکتم غیر از اینه جناب آقای صادقی. امروز دنیا یه چیزی رو فهم کرده، نتیجه چندین سال پژوهش من هم همین هست. بنده قائلم سهم راهکارهای قانونی در اصلاح الگوی فرزندآوری خانواده ها به اندازه سهم فرهنگ نیست،
بیشتر یا کمتره؟
قطعا راهکارهای فرهنگی مؤثرترن و سهمشون بیشتره. دنیا همینو امروز فهمیده.
ولی راهکارهای قانونی مؤثر تقریبا مؤثر میتونه باشه بر عملکرد فرهنگی،
درصدی از سهم رو داره و حتما هم این اتفاق باید بیفته. من نمیخوام بگم مشوقها نباید اعمال بشن، اما راهکارهای فرهنگی در دنیا امروز مؤثرتر هستن.
دقیقاً همینجا وقتی رهبری یک سیاست گذاری کلانی میکنه، به این معنی که یک وظیفه قانونی وجود داره. ما در موارد مختلف میبینیم دوستان از زیر وظیفه قانونیشون فرار میکنن.
شما در قالب اقتصاد مقاومتی هم فرمودین، در واقع خود اقتصاد مقاومتی جلوتر من اشاره کردم، در واقع اگه بخواد اقتصاد مقاومتی عملیاتی بشه و در کشور جدی گرفته بشه، کاملا گره میخوره به مباحث مربوط به جمعیت.
یعنی اقتصاد مقاومتی بحث
یک روزه و در واقع یک ساله نیست. یه راهبردهایی هست، یه چشم‌اندازی هست، یه تصاویری هست که در 10-20 سال آینده اگه ما بخوایم قابلیت‌های مربوط به درونزا بودن مربوط به جمعیت جوان رو داشته باشیم، از امروز در واقع در پی فکر در واقع فرزندآوری باید بوده باشیم و تا بتونیم نیروی انسانی لازم رو برای این برنامه در نظر بگیریم.
یعنی من یه چیزی تو ذهنم شکل گرفت. ما تو بحث سیاست‌های کنترل جمعیتی گفتیم که سیاست‌ها رو اشتباه گذاشتن و اومدن سیاست‌های غلط گذشته رو ادامه دادن، به یه جایی رسید که دیگه این تبدیل فرهنگ عمومی شد و ادامه داریم. حالا که دولت مردا و مجلس اینا کار جدی نمی‌کنن، روند برعکسش، یعنی خود جامعه میتواند سیاست‌گذاران رو مجبور بکنه که در قالب سیاست‌های جمعیتی و این اصلاح حرکت بکنه. مردم چه باید بکنه؟ حالا که دولت مردای ما معلوم نیست تا پایین این مجلس این در واقع طرح تصویب کنه، قانون تصویب کنه، مردم چه کار میتونن بکنن که تصریح کنن این موضوع رو؟
نهادهای اجتماعی مثل نهادهای آموزشی، نهادهای دینی در مساجد، در واقع تکایا، در حسینیه ها، در وعظه ها، برای مناسبت های مختلفی که صورت میگیره، به نظر میرسه که این وظیفه مبلغان هستش. یعنی این امر کاملا در واقع اگه بخواد شک بگیره که گرفته، خیلی وقتا ترویج منکر هستش که ما در واقع سخت جنین وجود داشته باشه، جلوی فرزندآوری رو بگیریم، ازدواج به تأخیر بیفته یا ازدواجی صورت نگیره. هیچ کدوم از اینها در واقع اون راه درست دینی نیستش. پس علما، نهادهای دینی، نهادهای آموزشی به معنای دانشگاه ها، مدارس، حتی مراکزی که رسمی نیستن ولی در قالب مراکز فرهنگی کار میکنن، هر کدوم از اینها اگه احساس وظیفه بکنن، احساس تکلیف بکنن، به شکل در واقع صحبت، به شکلهای مختلف رسانه‌ای عمل بکنن، و امروز هم که با توجه به شبکه‌های اجتماعی وضعیت رسانه‌ها شدت گرفته، میتونن نقش آفرینی بکنن و در واقع تشدید بکنن مسئله بودن رو در بین مردم. اگه مردم واقعا به یک همچون مسئله پی ببرن، قطعا به میدون خواهند اومد. در همین 22 بهمنی که حضرت آقا تکلیف کردن، مردم رو در واقع دعوت کردن، مردم علارغم همه مشکلات، علارغم همه کاستی ها به میدان اومدن. در حوزه های این چنینی هم مثل سالهای دفاع مقدس، مردم اگه واقعا ببینن که منافع عمومی، منافع کشور، منافع فردیشون در خطر هستش و بپذیرن که مصالح ما در جهت فرزندآوری، در جهت ازدواج، در جهت افزایش جمعیت هست، قطعا پاسخ مثبتی خواهند داد.
سپاسگزارم جناب دکتر رشیدی گرانقدر. اما جناب دکتر قاسمی، اگر بخوایم در واقع تو همون چارچوبی که حضرت عالی فرمودین، گفتین دو تا پیش زمینه داره، یکی درک بحران بودن مشکل جمعیت کشورمون، یکی هم به میدان آمدن همه در واقع ظرفیت های نظام و کشور برای اصلاح الگو فرزندآوری، اون قسمت اولش رو که در حوزه مسئولین، در سیاست‌گذارا و در واقع درک این بحران رو ندید بگیریم، بگیم حالا باشه مسئولین ما این بحران رو متوجه نشدن، ما هر چقدر تو رسانه‌ها میگیم به اهمیتش پی نمی‌برن، دنبال مسائل دیگه‌ای هستن، فارغ از عمل کرده دولت و مجلس به اقشار مختلف جامعه و مردم چه توصیه هایی دارید؟ همون سوالی که در واقع از آقای دکتر رشیدی کردم، چون یک جایی میرسه الان مقام معظم رهبری در مثلا در حوزه اقتصاد و مقاومتی بارها گفتن من رضایت ندارم و آن چیزی که باید عمل میشد عمل نشده. خب خیلی مسئولین عمل نمی کنن. الان در حوزه سیاست جمعیتی هم میدونم رهبری در واقع رضایت ندارن و دائم مطالبه میکنن چه شد، چرا انجام نمیشود. حالا میخوام بگم که مردم چه کار میتونن بکنن؟ شما چه توصیه‌ای به مردم دارید؟ ما مردم باید چه کنیم؟ ما که گوش و فرمان ولایتیم، ما باید چه بکنیم؟
اما در رابطه با این سوالی که فرمودید، ما تو خیلی از حوزه‌ها یه همچین مشکلی رو داریم که مسئولین و در واقع نهادهای مسئول پای اون کار نمیان. خاطرتون هست عرض کردم که غرب هم به این نتیجه رسیده که از راهکارهای فرهنگی بهتر میتواند تأثیرگذاری کنه بر روی الگوهای رفتاری خانواده ها و خصوصا در همین موضوع الگوی فرزندآوری. لذا اگرچه این چیزی از مسئولیت مسئولین دولتی کم نمیکنه و همینطور از مسئولیت نمایندگان، اما باید عرض کنم خانواده ها خودشون موضوع رو بررسی بکنن در حد بضاعتشون. ببینید، من انتظار ندارم یه خانواده به شکل کاملا تخصصی ورود کنه به این موضوع، اما آیا میتواند به آینده فرزندان خودش و خودش فکر کنه؟ آیا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که تجربه کردند کم فرزندی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ میتونن این تجربهشون رو در اختیار جوانا قرار بدن یا نه؟ آیا نهادهایی که وظیفه دارن در فرهنگ عمومی، مثل حوزه علمیه، مثل رسانه ملی که بسیار تأثیرگذار هست، در این حوزه میتونن ورود بکنن یا نه؟ فارغ از این که عرض کردم اون مسئولین زیرفت کارشون رو میکنن یا نه؟
آقا مسئولین بودجه ندن چجوری طرف خود برنامه بسازه این حوزه؟ طرف مسئول وقتی اعتقاد نداره بودجه نمیده.
ببینید آقای صادقی، وقتی این دغدغه وجود داشته باشه این اتفاق میفته. ببینید من یه مثال بزنم. سلبریتی ها تو کشور ما، سوپر استارهای سینما و آدمای مشهور ترویج میکنن زندگی مجردی رو، میان ترویج میکنن نگه داشتن حیوانات رو و گاهی رفتارهای این چنینی.
همه رفتارهای غربی، همین مراسمی که اخیراً عبور کردیم، این ولنتاین،
بله.
سلبریتی ها همه تصاویر مختلف جامعه، ای طرف دولت ما میگه بده، از اون طرف شانه میکنه یه سوپر استار میاد این کار رو در فضای مجازی این کار رو انجام میده.
خب حالا سوال من اینه، چه میشود که غرب به اینجا رسیده که در نهایت اون سبک زندگی غربی یک کسی مثل ملکه بریتانیا در مقابل دوربین‌های زنده تلویزیون پوشک نوه خودش رو عوض می‌کنه و شیر خشک برای او حاضر می‌کنه؟ این حاوی چه پیامی است؟ چه می‌شود که سلبریتی‌های غربی افتخارشون این است که کنار همسرشون و فرزندان متعددشون عکس‌های پوستری می‌گیرند؟ و چرا در کشور ما این اتفاق نمی‌افته؟ ببینید، می‌خوام عرض کنم ما ظرفیت‌های فرهنگی زیادی داریم. در سطح های نازل تر تو فامیل ها ما می توانیم این جمع های فامیلی رو، این نگاه به خانواده رو، نگاه به خانواده گسترده یا خانواده هسته‌ای رو اونجا تشریح کنیم. من امروز با جمع کثیری از آدم های میانسالی روبرو هستم که میگن من در 50 سالگی تنها شدم. خب این نتیجه تک فرزندی است و کم فرزندی است
و خلأ آموزش
خب چرا این تجربه در اختیار جوان‌ها قرار داده نمیشه؟ پس عرض من این است که اولا راهکارهای فرهنگی، که البته بسیاری از این راهکارهای فرهنگی هم به قانون نیاز داره ها، نمیخوام بگم قانون نمیخواد، همینطور که فرمودید کار فرهنگی کردن هم قانون و ملزومات خودش رو نیاز داره، اما کار فرهنگی به خودی خود اثرش، اون چی که در دنیا اتفاق افتاده اینو نشون میده که اثرش بیشتر از راهکارهای قانونی است. راهکارهای قانونی باید باشن، اما تمرکز من و خواهش من اینجا در رسانه ملی دارم حرف میزنم این هست که ای کاش برای همه تولیدات همه نهادهای فرهنگی و خصوصا رسانه ملی یک سند پیوست جمعیتی ایجاد میشد، تدوین میشد، تا همه تولیدات اصالت خانواده، اصالت همسری، اصالت مادری. این انتظار زیادیه که ما بخوایم مسئولین رسانه سیاست‌های رهبری رو جز دغدغه‌های خودشون قرار بدن؟ حتما انتظار زیادی نیست. ما امید داریم که انشالله این جریان فکری و گفتمان فکری اتفاق بیفته.
انشالله. در دقایق پایانی برنامه هستیم. علاقمند هستم جمع‌بندی میهمانان گرانقدر برنامه رو به صورت بسیار کوتاه بشنوم در این حوزه. از جناب دکتر رشیدی آغاز میکنم. جمع‌بندیتون رو در حد 2 دقیقه از بحث امروز بفرمایید.
ما بحث داشتیم از این که متاسفانه حالا بحث من این بود که جلوتر از انقلاب برنامه های مربوط به کاهش جمعیت و جلوتر از اون تغییرات اجتماعی مدرن در جامعه ما را به سمت صنعتی شدن، ما را به سمت شهرنشینی برده بود و بعد از جنگ متاسفانه این سیاست ها مجددن پیگیری شد، تشدید شد و در حد اقل زمان ممکن متاسفانه ما کاهش جمعیت رو در کشور به شکل قانونی و به شکل فرهنگی عملیاتی کردیم، نهادینه کردیم و امروز متاسفانه ما داریم به سمتی میریم که خیلی با منافع آینده ما تو حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی با هیچ کدوم از اینها همخوان نیست. حالا حضرت آقا اومدن در این زمینه هشدار دادن، سیاست های جمعیتی جدید رو اعلام کردن، رسانه ها و جاهای دیگه مثل گذشته که در زمینه کاهش جمعیت اومدن فرهنگسازی کردن، عملیاتی کردن، این قضیه رو نهادینه کردن، در واقع انجام نشده. می شود با یک مهندسی معکوس، می شود با مراجعه به ساختارهای دینی، می شود با مراجعه به فرهنگ ملی، حتی جلوتر از اسلام در دین زرتشت، در یشناهای مختلف اوستا، فرزندآوری، ازدواج در واقع مقدس بوده است. برگردیم به فرهنگ خودمون، به هویت خودمون و اون چرا که به منافع ما هستش و خیلی از گفتمانهای مقام معظم رهبری صرفا در حوزه جمعیت نیست، در حوزه اقتصاد مقاومت، حتی در حوزه جنبش نرم افزاری، تولید علم، نمیدونم بحثای اینچونی، همه نیاز به سیاست‌های جمعیتی جدیدی دارن که امید داریم که انشالله این هم شکل در واقع قانونی به خود بگیره و هم شکل در واقع نهادینه بشه و مردم بیان انشالله مثل گذشته با فرهنگ مربوط به عقلانیت سوری، مربوط به آخرتگرایی، مربوط به تجدید نسل، این گونه ظاهر بشن. خیلی حسابگری های مادی، چیزهای به این شکل رو عمده نکنن که می شود از این فرهنگ گذر کرد. در گذشته ما فرزندان زیادی رو داشتیم، اتفاقا تربیت و استقلال فرزندان بیشتر در داخل خانواده بسیار بسیار بهتر و خوبتر از این فرزندان کمتر و تربیت و جامعه پذیری اونها.
سپاسگزارم. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، جمع‌بندی حضرت عالی از بحث امروز و راهکار و راهبرد شما رو برای اصلاح الگوی در واقع فرزندآوری در ایران و کوتاه در حد 2 دقیقه اگر بشنویم ممنون میشم.
من اعتقاد دارم که سیاست های کلی جمعیت ناظر به حاکمیت است و ناظر به دولت ها، ناظر به مسئولین هست، نه ناظر به مردم. وظایفی رو برای حاکمیت ایجاد میکنه و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس تو این برهه خاصی که ما پنجره جمعیتی رو به سرعت داریم از دست میدیم باید کاری بکنند که بتوانند در مقابل خداوند، در مقابل تاریخ و مردم پاسخگو باشند و از وظایفشون کوتاهی نکنند. اما در مقابل راهکارهای فرهنگی هم داریم که نهادهای مؤثر زیادی در این حوزه وجود دارند، ظرفیت‌های زیادی داریم و می‌توانیم با ساماندهی اونها تأثیر جدی در اصلاح الگوی فرزندآوری داشته باشیم. چون پژوهش‌های ما نشون می‌دهند گره اصلی فرزند آوری در ذهن مردم امروز گره فرهنگی است و گره سبک زندگی است، لذا راهکارهای فرهنگی رو ما مؤثرتر میدونیم و امیدوارم که همه نهادهای فرهنگی این اهمیت رو درک بکنند و به وظیفه‌شون عمل بکنند.
ان شاءالله. سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان با موضوع راهکارهای اصلاح الگوی فرزندآوری در ایران بودی. در استودیو در خدمت جناب دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم و جناب دکتر صالح قاسمی بودیم. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه خودتون جوان بمان رو دنبال کردید. با سامانه پیامک 3015 در شماره تلفن 162 تماس بگیرید، نظرتون در این حوزه مطرح کنید تا ما بتونیم یک برنامه پربار و مردم نهاد تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. سپاس که تا به این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید. این برنامه حاصل تلاش همکاران پرتلاشم هم. خانم سمیرا صدیقی آیتم ساز، خانم سمیه نجفی گزارشگر، خانم فاطمه ربانی هماهنگ کننده، آقای سینا احمدی پور صدابردار خوب و کاربلد برنامه و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب قدیمی و کاربلد رادیو گفتگو بود و من سجاد صادقی تا به این لحظه در خدمت شما شنوندگان عزیز بودم. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
صبح جمعه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو به خیر، برنامه جوان بمان رو با هم شنیدیم. امیدوارم نکاتی که مهم بود برای سبک زندگیمون در این برنامه به خوبی روشون تمرکز کرده باشید و به منافع ظهور برسه. با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. لطفاً نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما بفرمایید، به آگاهی همکاران ما و خود ما برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهاتون رو پیامک کنید، به شماره 30035 میتونید پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو هست. شبکه گفتگو، صدای اندیشه ها.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو میپذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
خدمتتون عرض می‌کنم نشانی شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftogu.ir هست. و اینکه شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید از جدول پخش برنامه رادیو گفتگو آگاه بشید و اگر برنامه ای رو نتونستید بشنوید در زمان خودش، اونجا در دسترس هست و اون برنامه رو میتونید بشنوید و همچنین سایر برنامه ها رو. از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید از شما سپاسگزاریم.
خانه توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بداران، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همونطور که مستحضرید بازی‌های پارالمپیک پاریس 2024 در جریان هست. فرزندان قهرمان ملت ایران هم در تیم پارالمپیک کشورمون حضور دارن در این بازی‌ها. برای همه‌شون آرزوی موفقیت داریم. اما ما یک رقابت دیگه هم صورت گرفته، یک اولمپیاد نجوم و اختر فیزیک، که در اونجا هم جوانان شایسته کشورمون مقام‌های خوبی آوردن، موفق شدن مدال طلا کسب کنن. آرزوی موفقیت داریم برای همشون و امیدواریم در همه عرصه‌ها همچنان بدرخشند.
تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران که با 5 نفر در المپیاد جهانی حاضر شده بود، با 5 طلا در این مسابقات اول شد. ایران. ایران. در 17th دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک تیم 5 نفره ایران با کسب 5 مدال طلا مقام اول این مسابقات جهانی را به دست آورد. همدانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی و علی نادری لرد جانی نمایندگان ایران در این المپیاد بودند. المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با حضور 250 دانش آموز از 53 کشور در روزهای 27 مرداد تا 5 شهریور در شهر واسوراس برزیل برگزار شد. در این دوره از مسابقات پس از ایران کشورهای آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند و تایلند به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مسابقات سال 1402 در کشور لهستان ایران با کسب 3 نشان طلا و 2 نشان نقره پس از تیم‌های انگلستان و هند در رتبه 3 قرار گرفت.
با نام خداوند از لحظه آغاز آماده و پرشور پیروز و سرفراز موجی مرهاتر پیوسته و همسو آینده تر از کو سرشار تکاپو
ایران 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 سالار سفرمندان ایران 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 اسطوره هر میدان.
صبح شده، شیشه مه گرفته زندگیت را پاک نمی کنی؟ منظره قشنگی در انتظارته. امروز اولین روز از بقیه زندگی توست. شما شنونده و همراه رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم تا پایان این بخش همچنان با ما همراه بمونید. دریچه نگاهت را بگشا. آفتاب تا افق روشنایی بالا آمده است. آن را مهمان آسمان دلت کن. امیدوارم روز جمعتون سرشار از تندرستی، شادمانی و موفقیت باشه.